رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادیواد. شنونده های عزیز و ارجمند، پیام مرسیتا هستم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت حالا در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 3 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 2 شب است.
و در آغاز شنونده عزیز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
ایران میگوید که آماده است اورانی خود را برای غنی سازی به خارج بفرستد، آن گونه که سازمان ملل متحد تقاضا کرده است. محمود احمدی نژاد این نکته را ضمن سخنان خود توسط تلویزیون دولتی کشورش اظهار داشته است و گفته است که ایران هیچ دشواری را نمی‌بیند که اورانی خود را به غرب بفرستد و با گذشت چند ماه و بعد از 20% غنی شدن آن را دوباره بگیرد. این تصمیم تغییرات مهم در موضع گیری های ایران می باشد. در دوام چند ماهی گذشته مقامات ایران همیشه از این پیشنهاد انتقاد می کردند و راه های دیگری الترناتیوی را ارائه می داشتند.
قرار است که امروز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با عبدالله شاه عربستان سعودی ملاقات کند. حامد کرزی دیروز وارد عربستان سعودی شد تا از برنامه‌های آشتی‌جویانه خود با طالبان اصلاح طلب حمایت کند. کرزی مدت‌ها قبل از عربستان سعودی خواسته بود که با استفاده از نفوذ خود طالبان را تشویق کند تا اسلحه خود را به زمین گذارند. هفته گذشته برنامه‌های صلح کرزی در کنفرانس بین‌المللی لندن مورد پشتیبانی محافل بین‌المللی قرار گرفت. عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عرب 3 کشوری بودند که حکومت طالبان را در سالهای 1996 و 2001 به رسمیت شناختند.
دنیس بلیر رئیس کشف ملی امریکا گفت ایران در غنی سازی اوران پیشرفت کرده است و همانا در فکری تکمیل اسلحه‌ای هسته است. در یک گزارش خطی به کنگرس رئیس کشف ملی گفته است پیشرفت‌های تکنیکی ایران در ارزیابی‌های کشف ملی در سال 2007 نیز یادآوری شده است. اما بلیر می‌گوید خدمات کشف آمریکا نمی‌دانند که آیا ایران سرانجام درباره ایجاد اسلحه هسته‌ای تصمیم خواهد گرفت یا خیر.
ادامه خبرها. در یاسورال مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت انتظار می‌رود که از 30,000 نیرویی که پرزیدنت براک اوباما اجازه داده است 18,000 نفرشان تا آخری بهار سال جاری وارد افغانستان شوند. آقای مولن این سخنان را در جلسه یکی از کمیته‌های کنگرس اظهار داشت و گفت که طالبان از پایگاه‌های خود فراتر رفتند و حالا در بسیاری از ولایت‌های این کشور نفوذ پیدا کردند.
We have already moved nearly 4500 troops to Afghanistan and expect that
ما تا حال 4500 نفر نظامیان خود را به افغانستان انتقال دادهیم و انتظار می رود که 18,000 نفر دیگری که ماه دکبر رئیس جمهور قول داد تا پایان بهار انتقال داده شوند. باقی مانده از 30,000 نیرو طبق امکان هرچه زودتر در دوام تابستان یا اولی تیرماه وارد افغانستان می شوند و در عقب نشینی بلافاصله طالبان در سال 2010 سهم می گیرند.
اصلا مقامات کاخ سفید میگن که این 30,000 نیرو تا پایان ماه ایون به افغانستان میروند.
پلیس ارمنستان پرونده 3 نفر از فعالان مخالفان را به سبب نبود دلیل بسته است. تیگران، اراکلیان و 2 نفر دیگر که برای تحقیر مقامات دولتی گناهکار دانسته می شدند بی‌گناه برآورده شدند. ماه ایول چند نفر از فعالان مخالفان از کنگره ملی ارمنستان هنگام رهپیمایی در یریوان برای درافتادن با پلیس متهم دانسته می شدند. اگر گناه این 3 نفر اثبات می شد آنها 10 سالی محکوم به زندان می شدند. پلیس می گوید که گناهگاران با کارمندان پلیس در حال درافتاده اند که پلیس در تن لباس نظامی یا پلیس نداشته است و آنها ناآگاهانه دست به چنین کار زده اند.
و همچنین دیروز پلیس قزاقستان 11 نفر فعالان حزب اپوزیسیونی الغا را بازداشت کرد. مخالفین تلاش داشتند به هر یکی از 160 نماینده مجلس یا پارلمان نامه بفرستند. این نامه را ولادیمیر کازلوف رئیس حزب الغا نوشته بود و از نمایندگان پارلمان درخواست میکرد که به اظهارات صاحبکار مختار ابلیازوف واکنش نشان دهند. ابلیازوف در اظهارات خود برای رشوتخوری در یک زدوبند انرژی با شرکت چینایی تیمور قلیبایف داماد رئیس جمهور را متهم میکرد. مخالفان برای این نامه‌شان به بخش پلیس در ناحیه اسلی آستانه انتقال داده شدند. ابلیزوف سال 2009 قزاقستان را ترک کرد و بلان دارفت. حکومت قزاقستان وی را برای تخلفات مالی گناهکار می داند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان را میشنوید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
حالا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوای معتدل است، حرارت هوا تا 3 درجه گرم، اما مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که گرمی هوا در پایتخت در ادامه روز از 11 تا 14 درجه گرم خواهد شد. در شهرهای خوجند و قرغان‌تبه نیز هوا امروز گرم خواهد بود. حرارت هوا روزانه در این منطقه از 9 تا 13 درجه میرسد، اما ولایت کوهستانی بدخشان در مقایسه با دیگر منطقه های کشور همانا سرد باقی میماند. حرارت هوا در آنجا روزانه از 9 تا 13 درجه و شبانه از 20 تا 24 درجه سرد خواهد شد. شنونده های گرامی، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه، مرافعی دادگاهی سه نشریه مستقل تاجیکستان به حالت تعلیق در آمد.
خوانندگان سامانه رادیو آزادی درباره پرونده این سه نشریه چی نظر دارند؟ آیا نشریه ها گناهکارند؟
و رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار تشکیل یک کمیسیون برای نظارت بر سرمایه های گرد آمده ساختمان نیروگاه راغون شد.
سرخط چنده از گزارش های برنامه ما بود و حالا مجله بامداد چهارشنبه رادیو آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
آنگونه که گفتیم، دیروز در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه، مرافعی دادگاهی سه نشریه مستقلی تاجیکستان، یعنی ازیا پیلوس، فرج و آزادگان آغاز شد. ولی بلا فاصله قاضی دادگاه اعلان کرد که این مرافعه تا 23 فوریه به حالت تعلیق درآورده می شود.
مقامات دادگاهی میگویند باید هم جانب دعواگر و هم نشریه ها با اسناد ضروری آشنا شوند. حتی در مقامات دادگاهی این کار را استثنا نمیدانند که هر دو جانب دعواگر به سازش برسند. با گفته آنها، در آن صورت به برگزاری مرافعه ضرورت باقی نمیماند. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکاری ما فرهاد میلاد با هم میشنویم که در آغاز این مرافعه در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه شرکت داشت.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی نشریه های ازیا پلوس، فرج و آزادگان را تا روز 23 فوریه سال جاری موقوف گذاشت. این مرافعه در پی نشر اظهارات وکیل دفاع صالح جان جورایف در این هفته‌نامه ها پیش آمد که در مثال سه قضیه ناعدالتی ها در ساختار دادگاهی تاجیکستان و فساد زدگی این نهاد را با دلایل خود ثابت میکرد. در نوبت خود دو دادرس دادگاه عالی نورنوروف و اولوغبک ممدشوف و یک دادرس دادگاه شهر دوشنبه فخردین دودومتوف که در اظهارات صالح جان جورایف برای برآوردن قرارهای ناعادلانه مورد انتقاد قرار گرفته بودند، وکیل دفاع و نشریه ها را با اتهام تهمت و پس زدن آبرو و اعتبار خیش به دادگاه کشیده، دست جمعی 5.5 میلیون سومانی جبران ضرری معنوی میخواهند. به غیر از این، وکیل دفاع صالح جان جورایف شخصا باید یک از 1 میلیون سومانی دیگر با آنها جبران پرداخت کند. امردین صفایف دادگستری پرونده مذکور به جانب ها مشوره داد که تا 23 فوریه اسناد لازمه را برای مرافعه پیشنهاد کنند و همچنین تاکید کرد دعواگران و جوابگران پرونده می توانند با راه مراسم مساله را حل کنند. در همین حال صالح جان جورایف می گوید این پرونده تحت فشار رئیس دادگاه عالی علیه او و نشریه ها تهیه شده است و این اراده خود دادرس ها نیست و افزود
حال سازشنامه رفته استاده است. من با رئیس جمهور با مجلس عالی مراجعه کردم که عدالت سودی نیست، چاره بینید، یعنی و یا چاره ندیده عرضه من درست یا نادرستی شد تصدیق نکرده یا که انکار نکرده علاقه قرار قبول کردن.
در همین حال در داخل و خارج تاجیکستان واکنش ها به این قضیه صدا می دهند. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز با نشر یک بیانیه از مقامات تاجیکستان خواست که فشار بر مطبوعات مستقل را از طریق دادگاه ها خاتمه دهند. به همین مضمون سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان یک اظهارات دسته‌جمعی پخش کرده نگرانی خیش را ابراز داشتند. مقامات تاجیکستان و دادرس‌های مدعی که هفته‌نامه‌ها را در پراکندن اطلاع یک طرفه و کاهنده آبروی اعتبار آنها متهم می‌کنند، تا لحظه آماده‌شوی این گزارش از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. اما روز جمعه الوغبک محمدشایف یکی از این دادرس‌ها بر رادیو آزادی گفته بود: اما سردبیران هفته‌نامه ها بعد از مرافعه که پشت درهای بسته برگزار شد، از چند نکته بحث‌انگیز شکایت دادرس ها اظهار حیرت میکنند. ظفر صوفی فرغانی سردبیر آزادگان میگوید در شکایت خش دادرس ها از دادگاه طلب کردند که تا انجام مرافع هفته‌نامه ها بسته شوند.
من اونجا گفتم که خب شما سوده در صورت حقوق شناسید، بر چی حق این چیز نوشتید؟ چون موافق قانون ما را فقط فعالیت ما را در این مدت اگر بشود فعالیت تجاری باشن میتونن بازداشت کنن که ما فعالیت ما تجاری نیست.
خورشید عطالله سردبیر فرج میگوید کوشش های آنها برای دریافتن پاسخ به آن سوال که چرا برای اظهارات یک وکیل دفاع نفر رسمی در تاجیکستان باید هفته‌نامه ها به دادگاه کشیده شوند بیهوده بوده است.
وقتی که گپ در سر تحقیر و تهمت طریق واسطه اخبار عامه می رود، گپ در سر خبر، گپ در سر مقاله می رود، نه گپ در سر اظهارات کشوده یک شخص رسمی.
اما قضیه مذکور سومین حادثه طی دو ماه اخیر در مطبوعات تاجیکستان است. قبلا دادگاه هفته‌نامه پیکان را 300 هزار سومانی جریمه بست و همزمان وزارت کشاورزی از هفته‌نامه ملت به دادگاه شکایت برده 1 میلیون سومانی جبران می خواهد. کارشناسان این همه را فشار به مطبوعات تاجیکستان در آستانه انتخابات پارلمانی می نامند. عده دیگر می گویند شاید یک گونه بیگومگوها میان نهادهای دولتی وجود دارد که رسانه ها به اختیار در آنها شرکت دارند. آنها مخالفت های دادستانی کل از یک سو و آژانس فساد و مبارزه بر جرایم مالیوی و دادگاه عالی از سوی دیگر را مثال می آورند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
به حالت تعلیق در آمدن مرافعه دادگاهی سه نشریه مستقل و معتبر تاجیکستان در دادگاه ناحیه سینای شهری دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله بامدادی را میشنوید. مثل اینکه خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز در این شبانه روز اخیر به موضوع مرافعه دادگاهی نشریه های مستقل تاجیکستان بیشتر واکنش نشان دادند. از افراسیاب سلطان همکاری ما در بخش سامانه رادیو آزادی در دوشنبه ببینیم که خوانندگان در این باره چی نظر و اندیشه دارند.
مطالب مربوط به بحث دادگاهی هفته‌نامه های مستقل کشور امروز هم در مرکز توجه خوانندگان تارنمای آزادی بود. در پایه یکی از این مطالب خواننده با نام الکسی نوشته است که هدف شکایت های دادگاهی نسبت هفته‌نامه های مستقل در تاجیکستان فشار آوردن به تمام روزنامه‌نگاران و نشریه های آزاد می باشد. ولی حقداد بر این نظر است که اگر مطلب های انتقادی هفته‌نامه ها با دلیل و فکت منتشر شده باشد، پس آنها در این بحث های سودی غالب خواهند آمد. دادخان از آن اظهار حیرت کرده است که روزنامه ها در صورت مغلوبیت چگونه جریمه های هنگفت مورد تقاضا را پرداخت خواهند کرد. زیاد باشد از برخورد دادرس ها به مقاله های هفته‌نامه ها انتقاد کرده است و گفته است روزنامه ها به خاطر اصلاح کمبودی ها مطالب تنقیدی نشر می کنند و مقامات در جواب باید خوبتر کار کنند، نه اینکه رسانه ها را به دادگاه کشند. یک خواننده از آمریکا شهر نوشته گفته است در تاجیکستان معنای دموکراسی را درست درک نمی کنند. نفر دیگری که با نام مستعار بنام نوشته است چنین عقیده دارد که در این بحث یک گروه می خواهد با گروه دیگر حساب برابر کند و در این میان چند روزنامه قربان می شود. خیراندیش این بحث دادگاهی را پیامد مستقل نبودن مقامات دادگاهی کشور از حکومت نامیده است و نوشته است اگر مقامات دادگاهی مستقل می بود حق به حقدار می رسید. وادیش بر این نظر است که برای حمایه رسانه های خبری تاجیکستان از فشار مقامات قانون نو یا فرمان ریاست جمهوری لازم است. بحث و بررسی ها در سامانه رادیو آزادی با نشانی www.azadi.tg ادامه دارد و شنوندگان عزیز اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در آنها شرکت کنید.
افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه بود که به نوشته های یک شبانه روز اخیر خوانندگان این سامانه مرور می کرد. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان به دلیل نارضایتی از کم به فروش رفتن سهمیه های راغون خواستار تشکیل یک کمیسیون غیر دولتی شد. این کمیسیون از حساب نمایندگان سازمان های غیر دولتی و رسانه های خبری تشکیل می شود و با جمع آوری مبلغ ها برای ساختمان راغون نظارت می کند. بعضی از کارشناسان از این تصمیم رئیس جمهور ستایش کرده اند.
از روی آخرین معلوماتی که دیروز از زبان مسئولین وزارت مالیه کشور مسئول اصلی فروش سهمیه ها پخش شد، تا امروز در سراسر کشور از جانب مردم و کارخانه و صاحب کارها به مبلغ بیشتر از 701 میلیون سومانی معادل تقریبا 162 میلیون دلار آمریکایی سهمیه ها و فروش رفته است. در صورت درست بودن این ارقام به نظر می رسد که برای رسیدن به مرز 1 میلیارد و 300 میلیون سومانی حالا راه واقعا هم دور است. بعضی روشنفکران پیشنهاد کردند که با این هدف ها بانک ویژه سازمان داده شود. در این باره گزارش زلفخار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه را با هم میشنویم.
رئیس جمهور تاجیکستان از کم به فروش رفتن سهمیه ها در احداث نیروگاه راغان اظهار نارضایتی کرده دستور داد که برای اجرای این برنامه کمیسیای جمعیتی شامل نمایندگان سازمان های غیر دولتی و رسانه های خبری در کنترل مبلغ های وارد شده تاسیس داده شود و هر 10 روز دولت اطلاع در این باره را به مردم رساند. این در حالی است که بنا به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان از 6 ژانویه سال جاری تا بدین سو تنها به مقدار 701 میلیون سومانی معادل 162 میلیون دلار آمریکایی سهمیه های چاپ کرده وزارت مالیه در احداث نیروگاه راغان به فروش رفته است. به قول کارشناسان این اقدام رئیس جمهور اقدام خوب است، ولی به قول آنها دیر مانده است و به قول آنها محض اطلاع ندادن دولت درباره فروش سهمیه ها و تشکیل نکردن کمیسیه جمعیتی باعث بی‌اعتنایی مردم در فروش سهمیه ها شده است. اکادمیک نوردین قیوموف نیز مسئله شفافیت و کنترل مبلغ ها را مهم خواند، ولی به اعتقاد وی وضع زندگی و توان مالی مردم در این روند دور از نظر مانده است. دین قیوموف در این باره افسود:
اون چی که مردم داشت خریدند، برای همین هم البته یک باره از حساب مردم کم بزاعت 6 میلیارد جمع کرده ممکنه، اوست ممکن این کار باید سونه حاله به آخر نرسیده دوام دارد.
اکادمی قیوموف راه دیگری جمع سرمایه ها برای ساختمان نیروگاه راغان را چنین شرح داد:
البته خیلی خوب میشد که برای ساختمان راغون اینوستوران خارجی هم خودی جلب کرده میشدن.
اما محسود صابیروف رئیس کافدره اقتصاد دانشکده اقتصادی تاجیکستان در کندی روند فروش سهمیه ها خودی دولت را مسئول میداند نه بلکه مردم را. به گفته وی دولت نیز میبایست در گرم شدن بازار فروش سهمیه اقدام میکرد تا اطمینان مردم درباره اهمیت آینده نیروگاه راغان را به دست می آورد. جناب صابیروف برای مثال گفت:
در این حالت دولت باید از بحری کارخانه های دولتی که فایده نمیارن همه ساله از حساب بودجه مبلغ گذاری میشن، از بر این کارخانه ها براید مبلغ باید برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغان انتقال نباید این مبلغ.
همچنین جناب صابیروف در رابطه با تامین شفافیت تشکیل یک بانک ویژه در این باره را ضرور خواند. امنیت ابرنظر کارشناس امور منطقه نیز عدم پژوهش جدی صنف های جامعه بدون محاسبات دقیق چاپ کردن سهمیه را دلیل به مشکل روبرو شدن فروش سهمیه ها میداند. جناب عبدالنظر گفت:
عکس هایی که در سنگ توده بودند، مردم چیزی که پول سپردند این سهمیه نگرفتند و باوری کامل هم دارند که اگر امروز سهمیه بخرند فردا سهمیه فایده نمیگیرند. مردم قدرت خریداری ندارند، لیکن امروز زوراً مردم را مجبور میکنند که آنها بخرند.
این در حالی است که رئیس شهرداری شهر دوشنبه مطمئن است که جز 30% ساکنان شهر که کم بضاعت هستند، باقی 70% دیگر توان خرید سهمیه به مبلغ 5000 سومان را دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان درباره تشکیل کمیسیون نظارت بر جمع آوری سرمایه برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون.
و شنونده های گرامی، حالا یک ترانه پیشکش میکنیم و سپس برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با ما باشید.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خلزاده و در دوشنبه من کیو مرسیتو بر عهده داریم.
و اکنون نگاهی مختصری می افکنیم به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه کنونی. در قرقیزستان سازمان‌های حفظ حقوق و تأمین حقوق و امنیت روزنامه‌نگاران در این کشور راضی نیستند.
چرا در منطقه کلاب در استانه انتخابات پارلمانی بعضی حزب‌های سیاسی به سرنوشت نابرار خود تن دادند؟
و کتاب یک جنرال مستعفی تاجیک درباره رویدادهای 20 سال پیش یا حادثه‌های بهمن ماه سال 1990 چاپ شد. با این حادثه ها مؤلف چی طرز بها داده است؟ مجله خبری بامداد چهارشنبه رادیوی آزادی را با گزارش از بیشکک پی می‌گیریم. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در قرقیزستان نقش مطبوعات و روزنامه‌نگاران را در حمایت از حقوق انسان و تأمین آزادی‌های شهروندی مؤثر خواندند. با وجود این، روزنامه‌نگاران در قرقیزستان به یکی از پیشه‌های خطرناک تبدیل یافته است.
در قرقیزستان سازمان‌های روزنامه‌نگاری به این عقیده هستند که حامیان حقوق بشر در قرقیزستان نتوانستند وظیفه خود را به خوبی اجرا و از حقوق روزنامه‌نگاران دفاع کنند. به این دلیل در این کشور هرگاه روزنامه‌نگاران تهدید و تحقیر می‌شوند و مورد لاتکوب افراد نامعلوم هم قرار می‌گیرند. در این باره گزارش داریم از همکاری ما در بیشکک میراسلور فرخانی.
سازمان‌های دفاع از حقوق بشر قرقیزستان از امنیت جامعه ژورنالیستان این کشور ابراز تشویش کرده‌اند. از جمله چولپان جاکوپوا، مدیر مرکز حقوق بشر عدالت مقرش در بیشکک گفته است که زحمت ژورنالیستان در پیشرفت جامعه کشورش خیلی بزرگ است. به عقیده این خانم، گذاشتن هر گونه سد پیش روی ژورنالیستانی که حقیقت را بررسی میکنند منجر به آن خواهد شد که نظریه حقوق بشر در قرقیزستان محو گردد. و افسوده است که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در ردیف حمایت حقوق شهروندان از فعالیت‌های ژورنالیستان آزاداندیش نیز جدی پشتیبانی خواهند کرد. بنا به گفته چولپان جاکوپوا، در قرقیزستان پیشه خبرنگاری منتظم به یکی از پیشه‌های خطرناک تبدیل می‌یابد. اما قیاس مولداقاسموف، سردبیر نشریه دولتی قرقیز توسی یا صدای قرقیز گفته است که نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر به هیچ وجه از حقوق و امنیت ژورنالیستان حمایت کرده نمی‌توانند. با گفته این منبع، در 10 سال اخیر بار هم احساس نکرده است که وکیلان این سازمان ها از حقوق او و همتایانش دفاع کرده باشند. با تاکید قیاس مولداقاسموف، دولت باید این وظیفه را بر دوش گیرد، زیرا حامیان حقوق بشر فقط سخنهای خشک و خالی میگویند. ولی سلطان خانزرف، کارمند افتوار رپورتیار بیشکک، چنین میشمارد که به هر صورت در مورد حمله بالای ژورنالیستان اولین شده حامیان حقوق بشر واکنش نشان میدهند.
способны довольно быстро мобилизовать, выразить какую-то общую солидарность.
Султан Хоназаров афсуд, ки ҷомеаи хабарнигорони кишвараш устувор нест ва ба ҳолатҳои рӯбарӯ шудааст, ки ҳангоми ҳамла болои ягон хабарнигор, иддеи аз ҳамтоёни ӯ ба ҷои пуштибонӣ аз журналист ба вай санг андохтаанд ва ӯро сиёҳ кардаанд. کارمند افتوار رپورتیار بیشکک همچنین از وضعیتی ки хабарнигорони кишвараш ба он рӯбарӯ ҳастанд ибрози ташвиш намуд.
Глава МВД Канганти заявил о том, что ни одно нападение на журналиста, кроме убийства Алишера Саипова, не связано с профессиональной деятельностью.
Багуфтай у Молдамусо Кангантиев, وزیر داخله قرقیزستان ضمن یک اظهارات تاکید کرد که غیر از کشتار ژورنالیست علیشر صاحبوف حادثه های دیگری مربوط به حمله بالای ژورنالیستان با فعالیت های کسبی آنها علاقمند نیست. هم صحبت ما گفت بعد پخش چنین اظهارات وزیر داخله اکثریت ژورنالیستانی که در موضوع های داغ می نویشتند درک نمودند که اگر روند فعالیت خود را تغییر ندهند امنیت آنها نیز به خطر مواجه خواهد شد. مراد تاقایف رهبر سازمان اجتماعی ژورنالیست مقرش در بیشکک می گوید که سال از سال حادثه های حمله بالای ژورنالیستان وسعت گرفته است.
جلدان جلده رنوتر ساو فاکتلار
با گفته مراد تاقایف، قبلا به ژورنالیستان قرقیز فقط دوغ و پوپیسه می کردند، ولی در همین حال این تهدید به لاتوکوب و تهدیدهای جدیتر تبدیل یافته است که بدون شبهه باعث نگرانی است. با گفته اسکر سقیبایوه، سردبیر نشریه اقیم یا جریان، هر یک خبرنگار ضمن اجرای وظیفه پیش از همه باید امنیت خود را فکر کند. این خانم میگوید اگر حامیان حقوق بشر به آن موافق شوند که پارلمان با قانون درباره وسایل اخبار عموم تغییرات و اضافه ها وارد نماید، در آن صورت میتوان گفت که آنها از حقوق ژورنالیستان دفاع میکنند و امنیت آنها تامین خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نارضایتی سازمان های حفظ حقوق بشر از حمایت روزنامه‌نگاران در قرقیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
ادامه مجله خبری. مقامات انتخاباتی منطقه کلاب ولایت ختلان گفتند که بجز از احزاب خلق دموکرات و نهضت اسلامی، نمایندگان حزب‌های دیگر نمایندگانشان را برای شرکت در انتخابات پارلمانی در حوزه‌های انفرادی نامزد پیشبری نکردند. اما نگرانی برخی از احزاب سیاسی در این منطقه تاجیکستان از آن بود است که حوزه‌های انتخاباتی برای نمایندگان حزب‌ها و رسانه‌های خبری دست نارس بودند.
با نظر داشته چنین وضع و حال و هوای انتخاباتی، مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولاب گزارش می‌دهد که این منطقه را خاموشی پیش از انتخاباتی فرا گرفته است. مثل این که حزب‌ها از مبارزه دست کشیدند و هر کدام به سرنوشتی برایشان تعیین شده به مبارزه تن دادند. این گزارش با صدای یک ساکنی کولاب شروع می‌شود.
قلیم و میرم بید. مصیرت در برای انتخابات یکون معلومات نداریم، فقط در برای سهمیه یکون معلومات داریم.
در حالی که تا برگزاری روزی انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روزهای بشمار مانده است، فعالیت احزاب سیاسی و کمیسیه های حوزوی در منطقه کلاب نظر رست نیست. اکثری ساکنان عادی کلاب نیست تا هنوز از سنه برگزاری چنین یک معرکه مهم خبر ندارند. عبدالصمد غیروف یک ساکن این شهر میگوید آنها نمیدانند که کی انتخابات برگزار میشود و نامزدی آنها در پارلمان مونی کشور که خواهد بود.
اون گوی نداره. پرسیدم. بعد یکم بعد همین که همه آدما ارزنده هستن، با همین نماینده خلق ارزنده وجودیت داره یا نداره؟ ایش هم نامعلومه. بس هم شانه که همین بسیار آدما را همین همون روزی که انتخاب بود میشن، یک روز دو روز ده وجود دیگه هیچ چیز صرف هم نمیره.
تلاش ما تای دو روز برای صحبت با نمایندگان کمیسیه انتخاباتی در این شهر نیز به نتیجه انجام یافت. درهای مکانی که پشتش کمیسیه انتخاباتی ثبت شده بود بسته بودند، اما در برخی راه و راهرو و پشت اداره های دولتی و رقه های تبلیغاتی نامزد حزب خلق دموکراتی با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی از حوزه 37 کلوب نمایان بود. در همین حال اشورمت عوضف عضو ستاد انتخاباتی از حساب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید متاسفانه ورقه های تبلیغاتی نامزدی آنها با وکیلی پارلمان پس از نصب کردن در راه و راهروهای شهر از جانب اشخاص نامعلوم برچیده میشوند.
ما در کوچه ها وقتی که میگردیم، وقتی که ستادهای تبلیغاتی ما در کوچه ها این بوکلت ها رو آویزه ها رو پهن مینمایند، بعدی چسباندن صورت ها ما میبینیم که بعضی اشخاص های پیدا شدن که صورت ها رو میدارونند و بعضی به ترتیبی ها میکنند. برای خواهش میکردیم که همین یک با ترتیب میدار آوردن، نظارت میکردن، این همین خیلی کارخانه شوند.
در همین حال احمد ابراهیم یک کارشناسی محلی میگوید چون این به نظر میرسد که در کلوب تنها دو حزب سیاسی فعالیت میبرد. با گفته او بجز حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کلوب، در عرفه انتخاباتی در محل دیگر هیچ حزب سیاسی از خود سر و صدای تاکنون روشن نکرده است. وی میگوید
احزاب دیگر بسیار ضعیفند. حتی حزب کمونیست که تا سال گذشته کمی فعالیت داشت، امسال تماما فعالیتش اصولا به نظر نرسید. حزب دموکرات هم همچنین. درباره حزب سوسیالیست و حزب سوسیال دموکرات تماما جای گپ هم نیست.
این هم در حالی است که تا برگزاری انتخابات روزهای بشمار مانده است، اما اکثر مصاحبان ما از سنه برگزاری آن خبر ندارند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
فضای غیر چشم داشت ساکت و آرامی پیش از انتخاباتی در منطقه کلوب.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی تماس گرفت. دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان کتاب عبدالله حبیبوف، جنرال مصطفی تاجیک و رهبر جمعیت دوستان روسیه با نام وقت امر قانون را عوض میکند معرفی شد. مؤلف این کتاب را به 20مین سالگرد رویدادهای بهمنهای سال 1990 اختصاص داده است. عبدالله حبیبوف شاهد بهمن ماه خونین سال 1990 بود و در کتابش مقاله ها و مصاحبه های را جدا داده است که خواننده را با واقعیت 20 سال پیش جامعه تاجیکستان آشنا.
اما سوال این است که تا کجا دیدگاه های مؤلف این کتاب بر رویدادهای آن سالها میتواند منصفانه و بی‌طرفانه اظهار شده باشد. همکار ما حرمگلی قادر که با مؤلف هم صحبت شده است گزارش تهیه کرده است به این ترتیب.
مؤلف کتاب عبدالله حبیبوف میگوید هدف از نشر یادداشت بیان حقیقت حوادث ماه فوریه سال 1990 میباشد که یک پاره سرنوشت سازی ملت است.
همچون اشتراکی همون واقعه این یکی از صفحه های تاریخ ملت تاجیک میباشد، از این گرفتم که همه این چیزی که بود گرد آورم و یک مواد پیشنهاد کنم که در آینده باید توانم استفاده برم.
در صحیفه اول کتاب مؤلف نوشته است که این اثر به خاطر قربانیان بهمن ماه خونین سال 1990 بخشیده می شود. در آن مقاله و مصاحبه های عبدالله حبیبوف گرد آورده شدند که خواننده را با واقعیت نچندان دوری حیات جامعه تاجیکستان باری دیگر آشنا می کند. جای یادآوری است که در تاریخ 12، 13، 14 و 15 فوریه 1990 پایتخت تاجیکستان را موج اعتراض های مردمی فرا گرفته بود. ده ها هزار نفر جانبداری بازسازی با تقاضای استعفای رهبران جمهوری در روبروی بنای مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان جمع شده بودند. از تیر نیروها های حکومتی ده ها جوانی تاجیک کشته و مجروح شدند. اما راهبران تاجیکستان با اعلان استعفای قلبکی مردم را پراکنده نموده، سپس افراد زیادی را به حبس گرفتند. از جمله آن منصبدارانی را که به مانند ژنرال حبیبوف با تقاضای اعتراضگران فهمش نشان دادند، از وظیفه هایشان برکنار شدند. ستار تورسون نویسنده معروف نشر کتاب را از نگاه خالصانه و حقیقی رو آوردن با واقعات تاریخی معنی داد کرده گفت زمان فرا رسید است که باید حادثه های فوریه های 90 عصر 20 برای نسل های بعدی و امروز افشا شود و این اولین قدم عبدالله حبیبوف در بیان حقیقت تحولات سال های اخیر شوروی و بهمن ماه سال 1990 می باشد. مؤلف اثر یکی از اشتراکچیان روند تحولات سیاسی در آن دوره بوده است و عبدالله حبیبوف هم یکی از منصبداران آن زمان بود که ابتدا متهم ولی بعداً بیگناه دانسته شد.
خواهیم نخواهیم این تاریخ ملتی ماست. من اصلا وقت های فیبرال رو همچون فوجه فیبرال میدونم. من نمیگویم که در اونجا که ها بلاوکت رسیدن کوچگر بودن یا بیکار بودن، گب در این نیست، گب در این که همونها فرزند ملت تاجیک بودن.
با گفتی ستار تورسون بسو رمزیست که کتاب در 20 سالگرد بهمن ماه فیبرالی چاپ شده است. اسلام یوسفی نویسنده و مرتب کتاب میگوید این اثر اهمیتی نه تنها تاریخی بلکه همچنان سیاسی نیز دارد.
البته این واقعه ها دامنه دار بودن، واقعه هایی بودن که از مرکز از مسکو تعمیر شده بودن به سر خلق تاجیک. زندگی همین آدم، زندگی یک ژنرال مستعفی، این سرگذشت خود مردم تاجیک است که امروز هم ادامه دارد.
در این کتاب حوادث سیاسی سالهای 90 هم در شکل مصاحبه ها گردآوری شده، نظر نری را پیرامون آن رویدادها مطرح میکند. سالهای شوروی عبدالله حبیبوف در منصب های بلند حکومتی و حزبی ایفای وظیفه کرده است. در تاجیکستان صاحب استقلال نام برده مدت معاون وزیر مدافع و وکیل مردمی نیز بوده است. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی کتاب ژنرال مستعفی تاجیک در باره رویدادهای بهمن ماه سال 1990 در دوشنبه.
شبی بود که رنجی دلگاره آمد، وقت خندیده خیرامون به کنارم آمد، در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری، در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری.
نازنین یاری مهی بیداری.
یک دل دارم، دور نشد حرفش بر دیده چارم، آمد در لبی آبی شبی مهتابی، نازنین یاره مه بیداری، در لبی آبی شبی مهتابی، نازنین یاره مه بیداری.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید
و در ادامه این مجله خبری مطالب زیل تقدیم شما میشود.
فیلم اواتار از ساخته های جیمز کامرون که در مدتی بیشتر از 8 هفته از آغاز نمایش همه رکورد ها را شکسته است، برای دریافت جایزه اسکار نامزد شده است.
فیلم دیگری در روسیه درباره سرتراشیده های روس سر و صداهای زیاده به بار آورده است.
و ورزشگران تاجیکستان برای شرکت در بازی های زمستانه المپی به ونکوور می روند. مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. فیلم اواتار از ساخته های جیمز کامرون که در مدتی بیشتر از 8 هفته از آغاز نمایش همه رکورد ها را شکسته است، برای دریافت جایزه اسکار نامزد شد. این 82مین بار است که جایزه اسکار به فیلم ها تقدیم می شود. برنده جایزه اسکار 7 مارس در لس آنجلس آمریکا اعلان می شود.
اما در فهرست فیلم ها برای دریافت این جایزه اواتار رقیبان قوی نیز دارد. این رقیبان یعنی فیلم ها کدام ها هستند؟ در این باره همکاری ما لطیفه لطیفه از نیویورک گزارش می دهد.
متخصصان ساحه فیلم برداری پیشگویی می کنند که فیلم تخیلی اواتار کارگردان شناخته جیمز کامرون از هم بیشتر پیکره های طلایی اسکار را صاحب خواهد شد. اواتار و نوار خوجاین غبار کترین بیگلو در 9 بخش با گرفتن بانفوزترین جایزه عالم سینما اسکار، از جمله در بخش بهترین کارگردان و بهترین فیلم سال پیشوری شدند.
The best achievement in directing, James Cameron for Avatar, Catherine Bigelow for The Hurt Locker.
بهترین دستاورد در کارگردانی جیمز کامرون برای اواتار، کترین بیگلو برای خوجاین غبار، کوینتین ترانتینو برای حرامزاده های بی‌شرف، لی دانیلز برای پریشس و جیسون ریتمن برای بولو در هوا. اواتار در برای سرگذشت جیک سالی نظامی معیوب امریکایی در سیاره پاندورا نقل میکند. جیک را با جسم مخلوق در آزمایشگاه آفریده شده پیوست میکنند و توسط چنین سوراگات او به پاندورا میرود. پاندورا خانه قومی به نام نوی است که آنها را یک شرکت به خاطر ذخایر طبیعی از سیارهشان میخواهد بیرون کند و نابود سازد. قهرمان فیلم در آنجا با دختری سردار قبیله عاشق شده با جانب ساکنان بومی میگذرد. این نوار که قریب 2.5 ساعت دوام میکند تا عین زمان بیش از $2 میلیارد درآمد آورد. به همین ترتیب اواتار رکورد دیگر فیلم کامرون تیتانیک را شکست داد. اواتار صاحب باز یک رکورد دیگر نیز شد. طبق خبرها برای نوآورداری اواتار $500 میلیون مصرف شده است و اکنون آن گرانترین فیلم در تاریخ سینما میباشد. با وجود همه این نشاندادهای بی نظیر، اواتار برای گرفتن پیکره های اسکار با رقابت جدی روبرو خواهد شد. رقیب اصلی وی فیلم سابق همسر کامرون خانم کترین بیگلو خوجاین غبار خواهد شد که نیز در 9 بخش به اسکار پیشوری شده است. این فیلم در برای سرباز امریکایی قصه میکند که در عراق مینه ها را به ضرر میکند. با وجود آنکه بودجه خوجین غبور در مقایسه با اواتار خیلی خاکسارتر است و علاکه چند جایزه مهمی سینمایی را کسب نموده است. سال جاری برای پیکره اسکار در بخش بهترین فیلم 10 نوار وارد سبقت می شوند. در برابر اواتار و خوجین غبور، ایمپریشس در برای نورس امریکایی سیاه پوست، جولی و جولیا در برای برنده تلویزیونی مشهور جولیا چایلد و زنی که با وی تقلید میکرد، بالا در هوا در برای مردی که با سراسر کشور سفر میکند و با سپارش شرکت ها کارگرانشان را از کار خارج میکند، نقطه کور در برای نورس سیاه پوستی که وی را اویلای ثروتمند سفید پوست پسرخوان میکنند و این نورس ستاره ورزشی میگردد و دیگران. برای پیکره اسکار در بخش بهترین بازیگر زن از جمله ساندرا بالوک و میریل استریپ پیشوری شدند. در تاریخ سینما میریل استریپ از همه بیشتر یعنی 16 بار به اسکار پیشوری شده بود. میان نامزدی ها برای جایزه بهترین بازیگر مرد نام های هنرمندان مشهور نظیر جرمی رینر و جورج کلونی نیز هستند. اعضای اکادمی سینمای آمریکا برای هر نامزد آواز میدهند و رسم اعلان غالبان و سپریدن پیکره های طلایی اسکار 7 مارس در لس آنجلس برگزار می شود. لطیفی، رادیوی آزادی نیویورک.
پیشنهاد فیلمی اواتار برای دریافت جایزه اسکار در لس آنجلس آمریکا.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و باز هم در باره سینما، فیلم دیگری در روسیه در باره سرتراشیده های روس سر و صداهای زیاد به بار آورده است. گفته می شود که این فیلم مفصوم بر روسیه 88 موضع‌گیری گوناگون و همزمان موضع‌گیری های به تفاوت مقامات نسبت به یکی از داغ‌ترین مسائل امروز روسیه یعنی ملت‌گرایی و عداوت قومی را نمایش می دهد.
در همین حال فیلم در باره روزگاری سرتراشیده های روز در روبروی ممنوع اعلان شدن قرار دارد. حد زده می شد که شاید طبق قانون در باره مبارزه با افرادگرایی از نمایش آن جلوگیری کرده شود. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکاری ما سید قاسم قیامپور می شنویم.
زمانی که پاول باردن فیلم خود درباره فاشیست های روس را تهیه میکرد، هیچ انتظار نبود که روزی مقامات در اندیشه ممنوع اعلان کردن این فیلم میافتند. فیلم هنری روسیه 88 قصه روزگار گروه اسکینهد ها و یا سرتراشیده های روس است که به افراد غیر اسلاویانی حمله میکنند و این حمله ها را در ویدیو ثبت نموده در اینترنت جای میدهند. در یک صحنه فیلم عضوی این دسته با نام بلید در واگن متروی مسکو با اصطلاح بیگانه ها را بی‌رحمانه لاتوکوب میکند و آنها را پرازیت یا مفتخورانی خونمک مینامد.
پرازیت ها ضرر آورند، پرازیت ها بدبویند، پرازیت ها بیماری و افلاسی را پهن می کنند. من به شما نشان می دهم که چگونه باید با آنها مبارزه برد. شرف به روسیه.
فیلم روسیه 88 نگاه یک سینماگر به فعالیت گروه های نیرومند ملتگرای روسیه است که علیه افراد غیر اسلاویانی و مهاجران کاری جنگ اعلان کردند، جنگی که آن را مقامات روسیه نادیده می گیرند. فیلم در جشنواره های سینمای برلین و خمتیمانسیسک صاحب جایزه ها گردید و از سوی گیلدیه منتقدان سینمای روسیه یکی از بهترین فیلم های سال گذشته اعتراف شد. و اما با وجود این کامیابی ها تهیه‌گر فیلم پاول باردن بخش اعظم سال گذشته را در مرافع دادگاهی در شهر سمارا سپری کرد. دادستانی این شهر ساحل ولگا مؤلف را در آن نائب دار میکند که در فیلمش عداوت قومی برانگیخته و برتری ملت روس را ترغیب کرده است. و اما باردن در صحبت با رادیوی آزادی با تاسف اظهار نمود که مقامات هدف اصلی فیلم را درک نکردند. هدف از نگاه او نه حمایت از ملتگرایی بلکه نمایش دادن ملتگرایی و پیامدهای ناگواری آن برای جامعه است. پاول باردن فقط ماه گذشته با آن موفق شد که دادستانی کل روسیه مرافع دادگاهی را تا تحقیق همه جزئیات فیلم متوقف کند. در همین حال بیشتر کینوتئاترهای روسیه به خاطر جلوگیری از پیامدهای از نگاه آنها ناخوش از نمایش فیلم روسیه 88 خودداری کردند. تو امروز فیلم فقط در دایره محدود و در تالارهای دانشگاه ها نمایش داده شده است و خلاص. از سوی دیگر این فیلم هرچند بافته تخیل است و اما از رابطه سکینهد ها با کارمندان میلیسه هم قصه میکند که میانی آنها جانبداران عقیده های بزرگمنشی روس ها کم نیستند. در فیلم چند سند حجتی نیز موجود است، از جمله مؤلفان با ساکنان واقعی مسکو مصاحبه ها انجام دادند که آنها عداوت خود به اقلیت های قومی را ابراز می‌دارند و از شعار معروف روسیه برای روس‌ها پشتیبانی می‌کنند.
روسیه برای روس. А почему так считаете?
Ну, потому что я считаю, в России должны русские люди жить.
گفته می شود که پاول بردین قبل از تهیه فیلم روسیه 88 گروه های فاشیستی را پژوهش کرد. در باره آنها از اینترنت مواد فراوان پیدا نمود و همچنین با مسئولین مرکز سوا که خشونت قومی در روسیه را تحقیق می کند مشورت نمود. گالینا کاژیونیکوا یک تن از مسئولین مرکزی سوا مطمئن است که مقامات روسیه برای مبارزه با فاشیسم در کشور کاهلی میکنند. او از فیلم روسیه 88 پشتیبانی نمود که در آن به گفته خانم کاژیونیکوا تلاش برای درک این مشکل عمده جامعه صورت گرفته است.
Это просто некая художественная картинка, которая где-то точна.
Ин фақат як филми ҳунарист ки баъзе саҳнаҳояш дақиқ ва баъзеҳояш шояд нодуруст аст, ва аммо ин муҳим нест, зеро ҳадафи филм на тасвири дақиқи чеҳраи миллатгароӣ, балки дар назди ҷомеа ва ҳар фард масъала гузоштан аст. Аз нигоҳи ман аз ин нуқта филм олиҷаноб аст.
Перед обществом, так и перед каждым конкретным человеком. С этой задачей фильм, по-моему, справляется блестяще.
به اطلاع مرکز سوا سال گذشته بر اثر حمله ها در پایه عداوت قومی در روسیه 71 نفر افراد غیر اسلاویانی کشته و 330 نفر دیگر مجروح شدند. همزمان مسئولین مرکز به آن نکته اشاره کردند که خشونت علیه افراد غیر اسلاویانی در روسیه نظر به سالهای پیش اندکی کاهش یافته است.
نمایش فیلم درباره سرتراشیده های روس که باعث سر و صدای زیاد در جامعه این کشور شده از گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور را میشنوید. تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
با صفحه دوستانی رادیو آزادی بی پیونده در پورتال های مایمیر و فیسبوک. و حالا شنونده عزیز، در این لحظه برنامه به خبرهای ورزشی میپردازیم. دو ورزشکار تاجیکستان برای شرکت در بازی های المپیک زمستانه به ونکوور میروند. با آنها سه مقام دیگری ورزشی تاجیکستان نیز همراه خواهند بود. در این باره گزارشی داریم از نرزالله لطیف، شورای ورزشی رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
هیئت ورزشی تاجیکستان برای شرکت در بازی های 21 زمستانه المپی 3 فوریه به شهر ونکوور کانادا سفر خواهد کرد. رهبری این هیئت محمد شاه عبداللویف، مسئول کمیته ملی المپی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک برای 3 بار است که در بازی های زمستانه المپی تنها در یک رشته لیژرانی کوهی شرکت می ورزند. جناب عبداللویف افزود
در این بازی ها 2 ورزشکار از جمهوری تاجیکستان شامل هستند، اندری دریگین و علیشر قدرتوف می باشند. با طلبات ورزشکار اندری دریگین مربی او هم شرکت می ورزد. اندری دریگین گرچنده که شهروند روسیه باشد، او شهروندی جمهوری تاجیکستان را دارد و باری سوم است که از نام جمهوری تاجیکستان شرکت نموده پرچم جمهوری تاجیکستان را پرفشان می کند.
بازی های 21 زمستانه المپی در ونکوور از 12 تا 28 فوریه برگزار خواهند شد. به گفته جناب عبداللویف، اندری دریگین 32 ساله در سبقه لیژرانی کوهی از 13 تا 27 فوریه هنرنمایی خواهد کرد.
در جمهوری تاجیکستان فقط یک نمودی ورزش، این نمودی لیژرانی کوهی فعالیت دارد و این امکانات خوب را ما در موقع یعنی بازی سفیدارک نداریم و به این خاطر ورزشگر ما اندری دریگین در شهر کراسنویارسک و اروپا تعلیم های خود را میگذراند. در نزد ورزشگران وظیفه گذاشتیم که گرچند صاحب مدال هم نشویم، باید که از دیگر کشورهای آسیای مرکزی بالاتر باشیم.
لیژرون دیگری تاجیک علیشر قدرتوی 24 ساله در المپیاد ونکوور به حیث کارآموز شرکت می‌ورزد و در نظر است او در مراسم کشایش با تنتنه بازی های المپی که 12 فوریه دایر می‌شود، پرچم برداری هیئت ورزشی تاجیکستان خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ورزشگران تاجیک برای شرکت در بازی‌های المپیک ونکوور کانادا. اکنون توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پول‌های خارجی که بانک ملی تاجیکستان برای خرید و فروش تعیین کرده است.
شنودی بانک ملی تاجیکستان در کشور یک دلار آمریکایی به 4.35 درهم و یک روبل روسی به 1.43 درهم و یک یورو به 5.97 درهم برابر است. اما در صرافی های دوشنبه به یک دلار آمریکایی به 4.35 درهم و یک روبل روسی به 1.45 درهم خریده و فروخته می شود.
و شنوندگان گرامی، با معلومات درباره ارزش برابری سامانی، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم کیومر سیاتا در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از یک پاره موسیقی، اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
Now, sir, that we go.